روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با بنده هستید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
استاد خیلی خوشحالم که موفق شدم بگیرمتون. تقریبا یه هفته تلاش کردم. مثلا قبلا راحت‌تر می‌گرفتم. من یکی دو بار دیگه ساعت‌ها داشتم باهاتون صحبت کنم ولی خیلی راحت‌تر بوده. جدیدن خیلی سخت شده. واقعا سخت شده.
در حال که عشق اول
شب و روز می‌گرفتم.
که عشق اول نمود آسان بلی افتاد مشکل ها. به هر حال بالاخره این کار کار عشق عاشقی بنده است با دوستان.
مشکلش هم استاد شیرینه در حال سریما. استاد پرسوشم از حضورتون در مورد پرسوش در حقیقت بیشتر اقتصادی و اجتماعی هست و از اون منظر کامنگار بهش بندازید. شرایط حال حاضر سیاسی و اقتصادی ایران که به این ترتیبی که هست و در حکومت موجود کتون به شاف دارید، من یه سیستم در حقیقت اقتصادی اجتماعی که درش در حقیقت یه نوع حمایت اجتماعی یا امنیت اجتماعی یا رفاه اجتماعی حاکم باشه، شاید اون چیزی که نمیخوام چون وقتی به سوابق میریم یا آرشیوی میاد بیرون که معمولا گرایش سیاسی به اونها یه باری میدن. نه من فارغ از اون، حالا اگه بتونیم بگیم نظامی که تقریبا توی کشور اسکاندیناوی و شمال اروپا هست یا اون چیزی که شاید به اسم نیروی سوم توی جریان مثلا خلیل ملکی یا اونها سابقه داشته در ایران ولی خب خیلی کم رنگ. در شرایط حال حاضر ایران چقدر یک همچین سیاستی یا یک همچین پروژه میتونه در افق اوضاع ایران مقبولیت پیدا بکنه یا باعث یک وحدتی یا یه حرکتی به هر حال بر ضد استبداد موجود باشه؟
ببینید عزیز، پرسش شما عمیق و سنگینه. اگر راجع به ایران میفرمایی، من متاسفانه اونچه که لازمه یه چنین تجزیه و تحلیلی است که اطلاعات رو ندارم، ممکنه کمی بدونم و همین. اما موضوع رو در سطح انسانی و جهانی میشه راحت فهمید. یعنی من فکر میکنم هر انسانی که خودش رو یه مقدار از منافع و مصالح شخصی خودش دور کنه و کمی با موضوعهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آشنا باشه، خیلی زود به این نتیجه میرسه که اون برچسبی که همکنون وجود داره در یه باور و اعتقادی بهترینه و اون سوسیال لیبرال دموکرات. یعنی شما با گفتن اینکه یه سوسیالیستید و یه آدم لیبرال و دموکرات هستید، من فکر میکنم به مقدار زیادی میپوشانید آنچه که اخلاقی است، انسانی است، واقعی است، علمی است، عقلی است و سبب میشه بیش از 90% مسائل و مشکلات اجتماعی و به تبع اون بیش از نیمی از مسائل و مشکلات روانی از بین بره. و اون مثال باز خودتونم کشورهای اسکاندیناوی به مقدار زیادی به اونجا نزدیکه. یعنی از یک طرف به عنوان بحث سیاسی اقتصادی سوسیالیستن به این معنا که دخالت محدود دولت رو در امور اقتصادی میپذیرن و از طریق حربه های سیاست پولی و مالی به ویژه از طریق مالیات تصاعدی زمینه رو فراهم میکنن برای ایجاد نوعی عدالت و انصاف در بازار بیره و در این حال دادن حداقل همه چیز به همه انسانها به عنوان حقشون و به دلیل رعایت حرمتشون. بعد لیبرالن به این معنا که با آزادگی در ارتباطن، جهان رو سیاه و سفید و خوب و بد و درست و غلط نمی بینن، جهان خاکستری که کمی کمی از اون خوب است و درست، کمی کمی از اون بد است و غلط و بیشترش تفاوته رو قبول می کنن. و دموکراتن به این معنا که برای هر انسان در صحنه سیاسی حقی برابر و مساوی قائلن و در نتیجه ضعیفترین نوع حکومت رو که بهترین نوع حکومته یعنی دموکراسی رو میپذیرن. نتیجتاً به نظر من خیلی راحت اگر کسی به من بگه تو باید خودت رو به نوعی با عنوانی مشخص کنی، دقیقاً حرف من این است که من سوسیال لیبرال دموکراتم و معتقدم که اینه که درسته. نه در صحنه سوسیالیست کپیتالیست رو و نه مارکسیست رو قبول دارم، نه در صحنه ماجرای لیبرال مفهوم باورها و اعتقادات درست و غلط و خوب و بد که بوی و مایه مذهبی داره، و نه در صحنه دموکراسی برای انسان هیچ حق برتری در بعضی به دلیل هر چیز قائل نیستم و مفهوم دموکراسی رو در انتخابات نمی‌بینم، بلکه در اصل تفکیک قوا از یه طرف و از جانب دیگه عدم دخالت مذهب و ثروت در سیاست میگن. چون مشکلی که برخی از کشورها دارن دخالت مذهب، برخی مذهب و ثروت رو هر دو دارن و غالب اوقات ثروتمندان از طریق مذهبی و به بهانه مذهبی وارد صحنه میشن، ولی ماجرا کاملا جنبه اقتصادی داره. و در یه جایی مانند امریکا گرچه مذهب آنقدرها به صورت مستقیم نقشی نداره، ثروت کاملا حتی جای مذهب رو هم پر کرده. و بنابراین آنچه که شما بهش اشاره میفرمایید به نظر من سوسیال لیبرال دموکراته. این که به من بفرمایید در ایران در حد کمی کمی که من میدونم یه چنین زمینه و شرایطی فراهمه، به هیچ وجه. علتش هم در دو چیزه: یکی ساختار اقتصادی ایران و شرایط و روابط حاکم با اون، یکی ساختار سیاسی و ایدئولوژی ایران. ابدا جایی رو برای چنین گفتگوهایی باز نمی کنه و در حد فقط شعاری است که ابدا حتی شعورم به دنبالش نیست، چه رسه شعری. و بعدم به نظر من مردم ایران با وجود آگاهی و دانایی که در بسیاری از زمینه‌ها دارن، همچنان به دلیل بمباران تبلیغاتی که در این زمینه هست و اون رو در نه تنها توده مردم بلکه در طبقات متوسط و تحصیل کرده، من از گفتگوهایی که دارم میتونم ببینم، همچنان بار تحمیلی سنت و اجتماع و مذهب بر روی اونها سنگینی میکنه. و تازه کشوری مانند فرض کنید امریکا هنوز از اونجا فاصله داره و شما اون رو در انتخاباتش به راحتی میتونید ببینید. بنابراین وقتی که امریکا و مردم امریکا یه چنین فاصله ای رو دارن در خصوص ایران و مردم ایران، به نظر من وضع خیلی خیلی بدتره. و اگر شما من بگید آینده نزدیک امریکا رو برای این تغییر و دگرگونی چقدر میبینید، میگم برای کوتاه مدت کم، برای که مخصوصا الان وقتی جدال انتخاباتی رو شما میبینید و این همه نادانی و خودخواهی و برداشت های بیمارگونه مذهبی رو در این مملکت غالب میشنوید. و بعد همین امروز صبح من از در CNN میدیدم که یک نفر حرفش این بود که اگر همه ما اسلحه داشته باشیم دیگه کسی کسی رو نمیکشه، و من به ایشون میگم به راحتی میتونم ثابت کنم که میزان کشتار حداقل 10-20 حتی 50 برابر میشه. ولی که وقتی مردم دلشون میخواد جانب کارخانه‌های اسلحه سازی رو در سطح داخلی و در سطح جهانی به عنوان بزرگترین قدرت نادیده بگیرند و فکر کنن این افکار عقاید واقعا وامانده پوسیده از آن خودشونه. شما هنوز گیرید تو امریکا گیرید از این. و چون بر اساس همون برداشت سوسیال لیبرال دموکرات اینا چیزایی نیست که شما بخواید از بالا تحمیل کنید، ممکنه با وضع قوانین اساسی و مدنی زمینش فراهم کنید، ولی به دلیل باور لیبرال سوسیال دموکرات بودنتون قرار هست که مسیر پر از فراز و نشیبی رو طی کنید. و به خاطر اونه که نه، من الان برای آینده‌ای که بشه از حالا به نوعی مشخص و معین در موردش کار کرد تو اون مسیر چیزی نمیدم. مراحل قبل از اونش هنوز باید اتفاق بیفته، هنوز یه مقدار خرابی هایی لازمه، هنوز یه مقدار از نظرم انسانی نمیگم، از نظر باورها و اعتقاد مرگ هایی لازمه تا اینکه به دنبال شما بتونید قبرهایی داشته باشید و از پس اون رستاخیز ها و قیامت هایی. و الا همچنان ما در حالت خابیده منتظر فرمان آسمان ها هستیم.
من درست بسیار استفاده کردم. بسیار این تعبیری هم که معمولا از شرایط ایران می کنم، میگن اگر مثلا بخواهم شرایطی به سمت سوسیالی و دموکراسی بره، قاعدتا چون شرایط ایران هنوز دموکرات نشده، قاعدتا اون شکل استالینیستی و دیکتاتوریش رو خواهد به خودش خواهد گرفت، راهی به دموکراسی نخواهد داشت.
من البته نگران این گونه چیزی نیستم. نه، من مسئله رو اینجوری نمیبینم که ممکنه یه نگاهی این چنین باشه، دور از واقعیت و حقیقت هم نیست. ولی شما رسیده به دلیل اینکه آگاهی وجود داره که شما به جای اشراف که در گذشته نوعی حکومت آلیگارشی به اصطلاح داشتن، حکومت با شرف ها رو داشته باشید. چون این خیلی تفاوت. اشراف غالبا به ثروتمندان اطلاق میشه، در حالی که با شرف ها که یک اعتبار لغت شرف است که اونجا میشه اشراف، یا شاید از اشرفی آمده نمیدونم، با هم متفاوته. نه، به نظر من احتیاج نیست استالین و اینا رو داشت. اونا هم عرض کردم یه خطر دیگری است که ممکنه از این ور به اون ور بریم. نه، من اصولا با دیکتاتور خوبم حتما موافق نیستم، برای اینکه دیکتاتور خوب هم برفرض اگر در عالم نظر و قبل از قدرت خوب باشه، در عمل و بعد از قدرت بد خواهد شد. اون واقعیت است که همه و همه از قدرت نه تنها استفاده، سوء استفاده میکنه. و اصولا مفهوم قدرت به دلیل این که اصلا در تحلیل نهایی روانی اجتماعی یک توهمه، یک الوژنه، و اصولا باید راهی برای استقرار خودش که در طول تاریخ برای خانواده از طریق احترام و اطاعت عمل کرده، حالا بهش باور و اعتقاد رو هم اضافه کرده، شرایطی رو فراهم میکنه برای اعمال هدفهای خودش. و همیشه غلط است و بد. یعنی درست مانند این است که شما بخواید کتک زدن پدر و مادری رو برای بچه به دلیل تربیتش و اینکه درس بخونه به نوعی توجیه کنید. از نظر من هیچ توجیهی نداره. من ترجیح میدم بچه درس نخونه تا اینکه کتک بخوره درس بخونه، حتی اگر کتک زدن موجب درس خوندنش میشه، چون یه چیز خیلی مهمتر و بهتری خراب میشه وقتی که به انسان نگاه میکنیم. انسانی که در دنیا امروز از اون مرحله فیزیکی و مکانیکی و طبیعی به دلیل توانایی هایی که داره بیرون آمده. بعد شاید این حرف برای 3000 سال 5000 سال قبل درست می بود، ولی نه برای دنیای امروز. اینه که به نظر من چون طراحی این موضوع ها در مسیر درست بردنش اصلا فقط در عالم نظر است و نه در عمل و نه همچین اختیار و توانی شما دارید، به همین جهت است که به من می فرمایید شرایط در حد کمی که تو میدونی چیه، میگم آماده ای نیست. به من میگید مراحل بعدی برای رسیدن به اینجا چه میتونه باشه، حدسایی دارم، نظریاتی دارم، ولی بیش از اون که حدس و نظر داشت باشم امید و آرزوهایی دارم، مثل شاید شمایی که در کلامتون اونو میشه دید. ولی بدون تردید امید و آرزوی من از راه استالین و یا دیکتاتور خوب حرکت نمی کن. بذارید ازتون یه خواهشی، بذارید ما پیام هامونو بشنویم، چون ما یه مسئولیتی در مقابل دوستانی داریم که با ما قراری دارن. بعد از اون من در خدمت هستم. روی خط باشید. کنگان رجمن با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
Hi, Dr. Farid Halakwi here. I wanted to invite you to my seminar this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at UCLA's Ackerman Grand Ballroom. The seminar will be titled Creating a Healthy and Happy Relationship, and it will be in English. Admission to the seminar will be free. Hope to see you this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at the Ackerman Grand Ballroom on the UCLA campus.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
دوباره درود عرض
میکنم. خواهش کنم بفرمایید.
جناب دکتر، من گفتم تحلیل میکنم که اگر یک جنبش حالا به سوسیالیستی در ایران باشه به سمت اون دیکتاتوری خواهد رفت، به خاطر این بود که اکثر تحلیل ها در این در بستر همون گفتمان مارکسی، یعنی اینها صحبت شد اینه که چون الزامات انقلاب بورژوازی هنوز در ایران اجرا نشده، پس این هنوز ما اون شرایط مونده و این جبر تاریخی الزام میکنه که ما حتما اون دوره ها رو پشت سر بگذاریم. ما میخوام بگم چه مقدار از این گفتمان حالا مارکسیستی اسمشو بذاریم همچنان تو علوم اجتماعی کار میکنه و ما باید بر همون اساس شروع بدیم. مثلا من چون به تاریخ خودمون برمیگردم، ما در زمان ساسانیان در دوره قباد که یک اشرافیگری به قولشون بود، یه قیام افراطی مثلا مزدک میشه، ولی بعد یک حالت رقیبن سوسیالیستی زمان انوشیروان داریم که اصلاحاتی صورت میگیره. خب اگر بخوام همه اینها رو با اون نگاه مارکسیستی یا نگاه همون دیالکتیک در حقیقت گفتمان بریم جلو، خب قاعدی اونها رو باید چجوری ما تفسیر کنیم یا بگیم که حتما جوامع مختلف باید از این الگو تبعیت بکنن که اول شرایط سرمایه‌داری باشه و بعد انقلاب سرمایه‌داری، بعدش وارد اون شرایط مثلا لیبرال سوسیال دموکراسی.
بله، ببینید مطالبی که از داری میفرمایید، امیدوارم جسارتی به کسی نباشه، ولی نشوندنده یک کسی است که از واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی دنیای امروز آشنا نیست و همچنان فقط اون کتاب‌ها رو خونده و نقد بر اون کتاب‌ها و واقعیت‌های تاریخی 50 سال گذشته و حوادث کنونی جهان و دگرگونی که حتی در نظام سنگین باورهای ایدئولوژی که موجب به هر حال دل مشغولی دنیا شده، همه اینا رو نادیده میگیره. به نظر من هیچ، اصلا این حرفا خیلی خیلی کمایه است، گرچه کمی حاشیه است. بذارید من به این نکته اشاره کنم. اصلا یک کسی که بخواد کلید درک تاریخ رو با یک جمله مثلا جنگ طبقات، و کسی که بخواد ماجرای فرض کنید ساسانیان و بعدن ماجرای انوشیروان و موضوعای دیگر رو با جهان امروز و دنیای امروز اصلا در ارتباطی ببینه، غیر از اینکه در این دو جا دو تا انسانن که فقط در ظاهر شباهتی به هم دارن نه در واقع، خیلی برای من جالبه. من بارها عرض کردم که اگر فرض بفرمایید ماها، من و شما و خیلی از دوستان دیگر، یه هلیکوپتری باشه ما رو ببره بر بالای سر 1000 یا 2000 سال قبل، از 1000 تا 2000 سال قبل، 2500 سال قبل، و ما بتونیم با دستگاهی همه حرفای اونا رو بشنویم، زبونشون هم زبون ما باشه و اوضاع رو حتی ببینیم بدون اینکه ما حضورمون باعث برهم ریختن حال اونا بشه، ما اصلا اونا رو نمیفهمیم که کسی از اینجا بخواد ماجرای حرکت فرض کنید از کپیتالیست رو یا از اشتراک اولیه به فئودالیته و بورژوا و کپیتالیست و بربر جنبش مارکسیستی و اینا عنوان مسیر و ترن تاریخ و اینا تجزیه و تحلیل کنه، من خیلی فکر میکنم دور از واقعیت. او اول یه فرضی گرفته که ماتریالیست دیالکتیک تنها توجیه علمی جهانه، اصلا علم یعنی همین و غیر از این علمی نیست، و بعد بر مبنای یه چنین نظریه یا حتی یه تئوری، این تئوری و نظریه اون رو به عنوان مدلی قرار بده کمه اطلاعات رو توش بریزه نتیجه گیری کنه. تقریبا همیشه شما میتونید خوشنود و خرسن از این بیرون بیاید، اصلا با واقعیت ها نمیخونه. اصلا هنوز من تعجب میکنم که دوستانی فرضشون بر این باشه که ما از یه جامعه مثلا فئودال باید بریم به بورژوا، از بورژوا باید بریم به سرمایه داری، از سرمایه داری بریم به کمونیسم. من نمیدونم اینا چجوری واقعیات دنیای امروز رو در عملی که اتفاق افتاده با توضیحات و توجیهات به نظر من کمی دورتر از واقعیت این مسائل آشنا هستم. حتی دو تا نمونه آلمان شرقی و غربی و کره شمالی و جنوبی را اگر کسی دونست برای من توضیح بده که چگونه در اون چارچوبا میخونه، من خیلی خوشحال خواهد کرد، مگر اینکه دلش بخواد به یک مرتبه تاریخی که قرار ظرف مدت کوتاهی دگرگونی رو به دنبال داشته باشه بخواد از سال به قرن تبدیل کنه. و الا حالا تجربه هر جای دیگه که برای من شما قابل فهم نباشه، تجربه آلمان شرقی و غربی که مشخصه یک کشوری با همه چیز یکسان از زبان و فرهنگ و تاریخ و همه چیز دو قسمتش میکنید، یکی 30 چند سال میبرید زیر چتر اون نظام مارکسیستی، یکی رو نمیبرید. بعد آخر کار معلومه کجا میشه جهنم کجا بهشت، کیا میخوان از بهشت بگریزن و کیا از جهنم. و درست همین ماجرا رو اونم به صورت بیمارگونه تر دیگرش شما در کره شمالی جنوبی باز میبینید. من فکر میکنم هیچ آزمایشگاه علمی در جهان بتونه برای نشون دادن دو نظام اعتقادی و عملی متفاوت این چنین شرایط یکسانی به وجود بیاره ببینه چی میشه. چون شما اگر فرض بفرمایید هر حادثه تاریخی رو در اروپا، امریکا، ایران بیا تغییر بدید، رضا شاهی باشه یا نباشه، عرض کنم نادر شاهی باشه یا نباشه، شما درسته بعدن یه نتایج دیگری میگیرید، ولی دقیقا نمیدونید که اگر او میبود یا نمیبود اون نوع دوم چه بود که با هم مقایسه کنید ببینید کدومش بهتره یا بدتره. یعنی فرض بفرمایید ما نمیدونیم اگر در جنگ جهانی اول یا دوم اتفاقی جور دیگه صورت گرفته بود یا در جنگ های اروپا الان شرایط جهان چه. اما شما درباره کره شمالی و جنوبی و درباره آلمان شرقی و غربی دیگه بزرگترین، یعنی اصلا اگر دانشمندان جهان می‌خواستن این باورها و اعتقادات رو به محک تجربه برسونن، یک صدم اینم امکان نداشت بتونن فراهم کنن که بعدن مقایسه کنن بگن کدام کار میکنه کدام کار میکنه. ما یه همچین تجربه ای رو در مقابل چشم داریم. هنوز دوستان نشستند و منتظرن که ایران از مرحله بورژوازی به مرحله کپیتالیست برسه بعد بره به دامن کمونیست. خب خیلی کارشون نظر من خوب نیست.
پس اون بستر تحلیلی شما، بستر تئوریک شما که میفرمایید ایران همون شرایطش رو برای یک سوسیال دموکراسی نداره و خیلی شرایطش عقب هست یا نسبت به امریکا، یا این بر مبتنی بر چه درقه تئوری هست؟
من بر اساس یک نظر سطحی من از اطلاعات، من یک فرض بفرمایید من اگر بهم بگید تو 100 تا امریکایی رو به صورت رندم تصادفی انتخاب کنی و فهم و شعور و درک و نگاه و نظر اونا رو درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی با ایرانی و 100 تا هم در ایران این رو انتخاب کنی، بعد ببینی در مسیری که مورد نظر شماست، من راجع به بحث دیگه نرم، کدام جلوتر کدام عقبه اینجاست. درست پس که شما برگردید بگید از نظر مسئله آزادی و برابری زنان امریکا جلوتره یا ایران؟ ایران اگر 10 سال 20 سال دیگه به پای امریکا برسه ما موفقیت بزرگی به دست آوردیم. پس در چارچوب ذهنی که شما ارائه دارید از نظر من مردم امریکا از مردم ایران تو این زمینه خیلی خیلی جلوتر، یعنی اگر قرار سوسیال دموکرات درست بشه اینجا خیلی زودتر. دوم به ساختار اقتصادی اجتماعی و ساختار مذهبی آموزشی ایران نگاه میکنید بیشتر این رو مطمئن میشید که اونجا گیر و گرفتاریاش بیشتره. بنابراین من این مقایسه رو خیلی راحت، چون احتیاجی هم به اطلاعات زیاد نداره، بر این که همین نگاه کلی هم این رو نشون میده. یعنی شما بیاید 20 تا اصل رو در سوسیال لیبرال دموکرات رو به عنوان 20 تا اصل اول بگیرید، به نظر من امریکایی ها تو 19 تا حتما از ایران جلوترن و زودتر به اینجا میرسن. درست باننده کسی که کلاس سومه برای گرفتن دیپلم و یکی کلاس هشتمه به این راحتی، پس تو اون تردیدی ندارم. و اصولا به نظر من همطور که باز عرض کردم شاید خیلی فرصت زیادی نیست، مسیر تغییرات چیزای دیگه میتونه باشه تا به اونجا برسه و شایدم اون دگرگونی ها سرعتی بده به این که اگر فرض کنید من مطمئنم یا معتقدم تا 10 سال دیگه نمیشه بشه 7 سال دیگه، ولی بیش از این رو نمیدونم. ولی به من چون به گونه که مسئله رو مطرح فرمودید یه طرح نظری دادید، از نظر من طرح نظری بشریت یا ممکن خودش رو نیمه یا تمام نابود کنه یا ناچار سوسیال لیبرال دموکرات خواهد شد، بر اساس تعریفی که در سطح علوم اجتماعی میشناسیم و از نظر روانی هم رسیدن به یه مرحله‌ای از پرورش و تعلیم و تربیت که به دنبال خودش اساس نظام آموزشی و خانواده رو بنیان میگذاره. به نظر من این راه آینده دنیاست و این جاییست که هر کس از حالا به دنبالش راه بیفته برده. بنابراین کشورهای اسکاندیناوی که اشاره فرمودید تو این مسیر رو راه حتما جلوتر از بقیه‌اند. بعدم به آمارای بهزیستیشون، خوشبختیشون، نه شادیشون، چون شادی میتونه یه توهم باشه، خوشبختیشون، نه خوشحالیشون، و بهزیستیشون، نه خودی سرمستی اعتقادیشون. با اون چیزا اگر نگاه کنید، خب ببینید الانم جلوتر هستن. شما فرض کنید 10 تا کشور رو از نظر خوشبختی و بهزیستی وقتی میارید، 9 تاش کشورهای اروپایی اسکاندیناوی، یکیش با هماسه که اونم یه جزیره است در یه چارچوب خاص. بنابراین تکلیف کار روشن این است که من فکر نمی کنم خیلی کسی بتونه اطلاعات عمومی مثل این که اصلا شما بگید جمعیت ایران بیشتره یا امریکا، جوابش مشخصه. حالا خیلی احتیاج نداره دقیق بدونید، ولی دیگه تردیدی وجود نداره که اونجا حدود 80، اینجا مثلا 330 و 40 یا چیزی نزدیک.
ببخشید، خیلی معذرت میخوام، شما فرمایید این هر انسانی اگر بخواد یه راه انسانی در راه زندگی در بزاش حالا در زمینه های اجتماعی اقتصادی داشته باشه، قاعدتا سوسیال دموکراسی به راه انسانی تری
و لیبرالش هم میخوام، چون برای من لیبرالش به دلیل فشار مذهبی بس. یعنی سوسیال لیبرال دمو. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم چون نمیخوام سوء تفاهم بشه. یه کسی به من بگه تو باید با همین واژه‌های معمول و مرسوم که در جهانه تکلیف رو روشن کنی، به همین سادگی. یعنی در اون حد من اصلا تردید ندارم سوسیال لیبرال دموکرات، اونو مشخص. برای که ترکیبای دیگری که کنار سوسیالیسم یا لیبرالیسم یا دموکراسی قرار میگیره، هیچ کدامشون رو اصلا نزدیک به اینا در ارتباط با زمینهای فردی و اجتماعی نمیبینم. پس پای حرفم هستم، بله، و به همجه هست که حتی گرچه اهمیتی نداره، گفتم که من خودم رو امیدوارم که چنین میدانم چنین هم باشم. تا چه اندازه هستم؟
من فقط 30 ثانیه میدونم شما زیاد دوست ندارین از این حرفا، ولی برای اجازه بدیم و برای خودم راحت شم بگم. استاد یه بالا سپنتر در ایران میبینیم اقبال عجیب و سنگینی به سمت برنامه های شما که یه صورت دومینایی داره حرکت بکنه. این در نمونه کچیکش رو خیلی کچیک مثال میتونم، یه شبکه اجتماعی تلگرام که تا حدود الان آزاد فیلتر نشده تو ایران، تا جایی که من میدونم بزرگتری، حتی به اسم شما درست کردن. من دیدم خیلی وقتا حرفایی رو با اون دقت نمیزن، با اون دقت کافی رو ندارن، ولی بالای 200,000 عضو داره که شاید حتی کانالایی که مربوط به هنرپیشه ها هست و اینها به 10,000 و 20,000 هم نرسیده. و من از زمانی که مثلا گروه 2,000 تا عضو داشت بودم که ظرف یک ماه به 200,000 تا رسیدیم، و واقعا خوشحالم که وجود شما به این نور رو در جامعه ایرانی بریان داده.
من شما لطف داشتید و محبت، ولی من مجبورم به امید اینکه واقعا اونچه رو که حس و احساس کنم خدمتتون عرض کنم، جوابتون رو بدم، و اون جواب شما اینه که خوبی و بزرگی و بزرگواری آدمایی مثل شماست که اگر کمکی چیزی ممکنه و اگر ذره‌ای هست رو میتونید به یه شاید چیز بزرگتری، به یه کوهی حتی تبدیل کنید، کاهی رو کوه کنید. نه من اون رو نمیدونستم. خیلی خیلی ممنونتون هستم که من گفتید، و امید من این است که ما یه اصولی رو تو زندگیمون رعایت کنیم، به همون 5 تا اصل اول اخلاقی است، بقیهش دیگه هیچیش مهم نیست. ولی از محبتتون، توجهتون و از آنچه که گفتید که بسیار منو خوشحال کرد، بسیار بسیار سپاسگزارم. ممنونم از محبت و لطف. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باش.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم همین دوشنبه ساعت 10:40 صبح به مصاحبه آقای کامران فرهومند، مؤسس و مدیر آرمان لیدرشپ آکادمی توجه فرمایید.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون ال ای مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون ال ای مرسدس بنز.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2-7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر، آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر، آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر، نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر، آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر، میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D آلتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستاد رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. آقای دکتر، من سی سالم، فرزند سومه یه خانواده هستم که دو خواهر از خودم بزرگتر دارم. یکیشون 10 سال از من بزرگتره و یکیشون هم 7 سال بزرگتره. من الان ازدواج کردم و توی کالیفرنیا زندگی میکنم. مشکل اساسی
ببخشید چه مدتی ازدواج کردی؟
یک سال میشه تقریبا. بله یک سال میشه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 2 سال هست، خودم کوچکتر هستم، 28 سالشون.
ایرانی هستن؟
بله ایرانی هستن.
چه مدتی سر دو امریکایی؟
من 3.5 سال پیش اومدم امریکا. همسرم موقع همسرم نبودش، اینجوری بود که ما 5 ماه با هم دوست بودیم توی ایران. من به خاطر ویزای دانشجویی اومدم، بعد از 5 ماه ایشون بعد از اینکه دیدن که مثلا من اومدم تصمیمشون رو گرفتن که درس بخونن، یعنی درس بخونن منظورم این بود خودشون داشتن درس میخوندن، منظورم این بود که تافل و اینا آماده کنن خودش رو. 1.5 سال طول کشید. بعد از 1.5 سال ایشون تشریف آوردن، الان 2 ساله که اینجا هستن.
اوکی. ایشون چند تا خواهر و برادر دارن؟
ایشون هم فرزند سوم یه خانواده‌ای هستن که 2 تا خواهر از خودشون بزرگتر دارن. اگر اشتباه نکنم خواهر بزرگترشون 7 سال، خواهر دومشون 4 سال از خودشون بزرگتر هستن.
خب هیچ کدوم از اعضای خانواده شما و ایشون اینجا هستن؟
بله من پدر مادرم اینجا هستم، ولی من اینجوری که اومدم دانشجو اومدم، بعدش من یکی از ایالت شرقی امریکا اول اومدم، بعدش اومدم بعد که درستان تموم شد اومدم کالیفرنیا که پدر مادرم هستم. پدر مادرم هم به صورت گرین کارتی اومده بودن ولی الان سیتیزن شدن. به حدود 5 سال.
اوکی. هر دوی شما یکم میاد بلندتر صحبت کنید ممشم. هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
من رشته بچلرم معماری بود، ولی موقعی که اومدم اینجا فوق لیسانسم رو توی فایننس گرفتم و این مقدار این خیلی سویت بزرگی بود. به خاطر اینم شد بخواستم هر جور شده بیام از ایران بیرون و اون موقع اسکالرشیپ نتونستم برای رشته خودم معماری بگیرم و فقط فایننس اسکالرشیپ گرفتم فول فاند. به خاطر همین دیگه همونو قبول کردم و اومدم. همسرم هم همینطور. همسرم رشته البته مدیریتی بود توی ایران، داشت مسترش رو ایران میگرفت، ولی دیگه اونا رو رها کرد اومد اینجا فایننسش رو مسترش رو فایننس گرفت.
حالا هر دوی شما کار میکنید یا نه؟
بله من کار میکنم. کارم هم بد نیست، من کارم خوبه. همسرم چون تازه فارغ التحصیل شده کاری مربوط به ریشش الان نمیکنه، یه سری مثلا کار میکنه که بخواد این مقدار کمک هزینه زندگیمون باشه. خیلی هم از این مسئله ناراحته دیگه، به خاطر اینکه اصلا مربوط به ریشش نیست، ولی خب همچنان داره به شدت اپلای میکنه و امیدواریم که به زودی بگیره.
اوکی. خب چه خبر است بینتون؟ برای چی تلفن کردی عزیز؟
بله من آقای دکتر، من خیلی از مشکلاتم از طرف سمینارهای شما و همچنین رادیو تونستم تشخیص بدم. مشکل اول مثلا حرمت نفس دارم، استرس و نگرانی دارم، کمال پرستی اینا همه رو دارم، یه مقدار سابقه بیماری هست توی خانوادمون. مثلا من یکی از دایام اسکیزوفرنی داره، اون یکی از دیگه از خاله هم ناراحتی روحی داره. دقیقا نمیدونم اون ناراحتی روحیش چیه، ولی حالش به شدت بد میشه. حالت این که اصلا این شخصیت دیگه میشه از این شخصیت خیلی خوب و مهربون به این شخصیت کاملا روانی تبدیل میشه که حتی گاهی اوقات مجبورم با پلیس ببرمش تیمارستان و بسترش بکنم، یعنی در اون حد سنگین میشه. بعد از اینکه مثلا اون حالت وحشیش رو از دست میده به شدت افسرده میشه، حالت لرزش رو اینا میگیره، بعد دوباره مثلا قرصاش رو اینا که میخوره بهتر میشه. پدرمادر خودم هم پدرمادر خیلی بکن نکن و وسواسی استرابی همه جوره مثلا بودن. من حتی تجربه هیپنوتیزی جمعی که با شما داشتم اینجوری شد که شما اون لحظه ای که بهمون گفتین که بریم مثلا کنار پدر مادرتون، خود بزرگم رو که دیدم اولا که به شدت ترسیدم، اصلا نتونستم برم طرف خود بزرگم. بعد که گفتم بریم پیش پدر مادرتون، من رفتم یه ذره طرفشون، به محض اینکه اون تنابه رو دور ما پیچیدین من شروع کردم به دست و پا زدن. بعد که تنابه که باز کردیم من رفتم یه گوشه اتاق باهم شدم، نه دیگه طرف خود بزرگم میرفتم نه طرف پدر مادرم میرفتم. که بعدش هم شما گفتین که خودت رو بغل کنین و بریم بیرون. من تو همون حیات گیر کردم، مادرم اومد تو حیات دستم گرفت، اصلا نتونستم از اونجا برم بیرون. یه گرفتاری اینطوری هم دارم و مادرم هم همیشه شاغل بوده. من احساس میکنم ممکن سپریشن انزایتی شدیدم داشته باشه، کما اینکه الان مثلا تو رابطه با همسرم همش میگم تو با من نوازش کنی، من در آغوش بگیری، بهانه گیریای مدن هم احمقانه هم میکنم این وسط، ولی ریشه هاشو میبینم. ما بین صحبت شما متوجه شدم و حالا همه اینا رو سعی میکنم کار بکنم روش. فقط رفتم مثلا پیش یکی از روانشناسا، شروع کردم بیشتر گفتن تو فقط مشکلت انزایتیه، مثلا موسیقی های آروم گوش کن، به تنفست کار کن، اینا همه چی خوب میشه. ولی آقای دکتر، من الان مشکلی که خیلی داره اذیتم میکنه رابطه جنسی با همسرم. بله خدا خیلی هم سعی میکنه همه کار رایی که میگم بکنه. اول میگفتم تو بلد نیستی حتی چجوری طرف من بیایی نزدیک بشی، نه همه این کار رو هم میکنه، نوازش میکنه، ولی بازم من اصلا برانگیخته نمیشه. اصلا نمیدونم این مشکل حساسی من هم به دکتر.
خواهی عزیزم، اگر شما اون فاصله ای که با دو تا خواهر 10 و 7 گفتی تقریبا داری، درسته؟
بله.
و بعدم محیط و شرایطی که بوده احتمالاً یک میتونه از نظر بیولوژی و فیزیولوژیتون بدنتون اون غدد و هورمونا و اینا رو تولید نکنه. یعنی شما آیا نظرتون این است که اون احساس جنسی، نه اینکه برانگیختگی، اصلا اون تمایل جنسی در شما در حدی که میدونید مثل بقیه است، یا اینکه همونجا هم فکر میکنید دخترای دیگه ممکنه تمایل جنسی بیشتری از شما داشته باشن؟
دکتر من معیار درستی ندارم.
مطمئنم میدونم عزیز، ولی در حدی که نظر خودتونه عزیز.
میتونم نسبت به قبل‌تر خودم بگم که خیلی کم شده. من موقعی که دوران دانشجو بودم با یه آقای دیگه دوست بودم، احساس میکردم، البته رابطه جنسی کاملی نداشتم، ولی همون میزانی که داشتم خیلی هیجان بیشتری داشتم. نسبت به قبل خودم خیلی خیلی کم شده.
خب حالا اگر فرض کنید که شما اون برانگیختگی و تمایل رو ندارید، آیا مانع این میشید که همسرتون باهاتون رابطه جنسی داشته باشه؟ یا اینکه نه، خب حالا مثل کسی که نمیخواد غذا بخوره ممکنه غذا برای یکی دیگه درست کنه یا بیاره اون بخوره.
دومی آقای دکتر،
یعنی
اجازم.
یعنی همکاری نمیکنی؟
همکاری میکنم.
میکنی؟
بله.
یعنی ولی خودتون درش حس و احساسی به اون صورت نداری؟
ندارم، سعی میکنم یه مقدار نشون بدم که دارم، ولی خب هر حال چیزایی نیستش که
متوجه متوجه و بنابراین اون تمایل نه. حالا همین تمایل رو هیچ وقت به دلایلی در خودتون نسبت به کسی دیگه تو این مدتی که ازدواج کردید حس کردی؟
اصلا.
اوکی. به من بگید که اورگازم یا کلایمکسی قبلا هیچ وقت داشتی یا داری؟
بله.
آیا چه موقعی دارید؟ اگر شما برانگیختگی ندارید معمولا اورگازم و کلایمکسی هم در کار نیست، بنابراین مثلا ظرف 10 بار گذشته که رابطه داشتی چه بوده؟
ببینیم بیشتر فکر میکنم که
نبوده. اوکی عزیز، حالا الان فرض کنید همسرتون، ایشون رو به حال عادی ما رها کنیم، ازشون بخوایم که مثلا با توجه به آنچه که 1 ماه گذشته یا 2 ماه گذشته تمایل شما در هفته به همسرتون برای داشتن رابطه چند بار در هفته بوده، فکر کنیم پاسخ ایشون چیه؟
ایشون فکر میکنم بگن که 1 بار.
یعنی ایشون هم بیشتر از هفته 1 بار تمایل جنسی ندارن؟
نه ایشون دارن.
نه هم میخوام بگم، نه از ایشون پرسم، شما فرض کنید همسرتون عادی بود، همه چیز خوب بود، همه چیز ایشون آمادگی داشت، شما دلتون
هر روز.
اوکی. حالا بنابراین ولی شما در طی 2 ماه گذشته رابطه جنسیتون در هفته چقدر بوده؟
شاید در کل 2 ماه میتونم بگم 3 بار.
اوکی. حالا ببینید عزیز، در هر 2 ماه 3 بار؟
3-4 بار.
اوکی بارد. عزیزم، حالا آیا البته این سال امیدوارم اذیتتون نکنه، چون بعضی ها اذیت کنه نبایدم بکنه، شما گرایشی که به دختر و جنس موافق نداری؟
نه ندارم.
مطمئنید اینو؟
بله.
یعنی حتی کنجکاوی هم در این باره ندارید یا فیلمایی در این باره ببینید یا به هر حال فکر کنید که
فیلم ممکن ببینم؟
وقتی فیلمو می‌بینید آیا فکر می‌کنید یه مقدار تحریک و برانگیختگی داری؟
یک مقدار بله.
خب شاید عزیز ببینید شما جایگاهی که داشتید یه خطری رو به وجود میاره که چون معمولا بعد از دو تا دختر وقتی که به این دنیا اومدید همینقدر که فهمیدید که حتی میتونه از یه سال نیم دو سالگی باشه متوجه شدید پدر مادر مثلا پسر میخواستن
100% اینو روز چندین بار میگفتن
و این سبب میشه که عزیز شما به تدریج از دختر بودنتون بدتون بیاد و از مادری که شما رو دختر آورده چون فرض بچه اینه که مادرم من از شکم مادرم اومدم بیرون پس تقصیر اونه یه نوع ارتباط باشه بعدم فاصلتون با دوتا خواهراتونم واقعا یه طعم به یک اعتبار که میتونست خوب باشه ولی به یه طعم بدی رو از زن بودن به شما داده چه از جانب مادر چه از جانب دوتا خواهر و بنابراین شما به تدریج اون اشتیاق رو برای پذیرفتن نقش جنسی هویت جنسی حتی رفتار جنسی از خودتون به تدریج دور کرد یعنی به تدریج سر سرد شدید همراه با این موضوع استرابتونم میتونه وحشت از مرد رو یا رابطه جنسی رو ایجاد کنه زمینه ارثی که در خانواده است که فرض کنید دایی اسکیزوفرنی خاله منیک دیپرشن اون چیزی که میدید منیک دیپرشن سنگینی است که برخی از وقت حالت های سایکاتیک پیدا میکنه و روان پریشی اونا رو هم داری یعنی اونا هم یه جوری به هر حال رده هایی از اون در وجود شما گذاشته شده همه اینا دست به دست هم داده و وقتی زمین های احساسی عاطفی میرسید اون توازن و بالانسی رو که باید داشته باشید ندارید نه در ارتباط با خانواده که درش زاده شدید دارید نه با خانواده‌ای که الان در حقیقت دارید ماجرای این که همسرتونم 3-4 سال میشناختیدش به هر حال به دلیل عادت و اطمینان است که به تدریج پیدا کردید وقتی هم که اون پسر بیچاره رو اینجا آوردید دیگه تنها و غریب گیر آوردید و زنش شدید حالا بنابراین اون هم قربانی توطئه به هر حال زنانه شماست حالا سوال من از شما اینه که هنوز فکر میکنید اگر همه این چیزایی که در خودتون و در رابطتون هست رو 2-3 سال قبل میدونستید باز هم رابطه رو ادامه میدید و ازدواج میکرد یا نمیکرد؟
من با توجه به این شناختی که دارم با کسی که هم کوچیک‌تر
نمیشدم یعنی فکر میکنید اگر همه آنچه که همکنون میدونید درباره خودتون و ایشون رابطه میدونستید ازدواج نمیکرد؟
نه به خاطر اینکه میدونه من اصلا همشه میپرسن که اون ستا چیزی چیه که دوست داری من تمام اون ضعفام و کمبودهای روانیم و ایشون ارضا کردن به خاطر همه خیلی کشیده شدم مثلا اون حالت مادرانه که میگی توی رابطه نقش مادرانه که یه نفر میگیره مثلا من عاشق این بودم که یه کار عجب قرار مثلا یه سورپرایز انجام بدم و ایشون به شدت خوب بودن توی ذوق کردن و خوشحال شد. و من دیگه لذت می بردم که این همون کسی من دوست داشتم یه کاری بکنم ایشون لذت ببرن و متنفرم از اینکه یکی کاری برای من انجام بده اصلا خودم قابل نمی دونم در اون حد که کسی بخواد هیچ کاری انجام بده برای من
بنابراین ایشون برن قایم بشن شما رو شما پیداشون کنید بشه قشقش بخندی که شما کشفش کردی حالا متوجه شدم از یعنی کاملا این مجموعه حرفاتون به هم میخونه حالا بذارید من اگر میدونید اگه به همسرتون بگن مرد میخوای چی کار کنی و اگر تو آنچه رو که همکتون میدونی میدونستی با این خانم ازدواج میکردی یا نه فکر کنید پاسخ ایشون چیه
چیزی که هم اکنون میدونه خیلی از مسائل رو نمیدونه یعنی مثلا بیماری خانوادگی ما رو نمیدونه یه سری از این چیزها رو خب من سعی میکنم که حساب رو بکنم نگم ولی با این شرایط در حدی که میدونه خودش اون حس و حالی که از رابطه میگیره راضیه و میگه که ما همه چیز رو بهتر میکنیم ما الان مشکل خاصی هم نداریم این چیزا هم بیشتر برمیگرده به این فاز استرسی که ما الان تو این لول زندگیمون داریم مخصوصا به خاطر اینکه من هنوز کار مناسبی نگرفتم و مسائل کوچیکی که داریم روبروش رابطه
حل میشه ایشون به من گفتید که فرزند اولند یا
نه سوم؟ ایشون هم سوم. من بلدن که چیکار بکنم با خانم و دختر و اون زرنگه خودشون رو دارن.
آره آخه ایشون الان یک کمی هم از نظر مالی به شما بیشتر وابستن.
ببینین از نظر این کام اگه بخوایم در نظر بگیریم الان مثلا من $1,000 مثلا بیارم خونه ایشون $600 میاره، ولی یه جوری دارم نمیدونم حالا کارم شاید هم اشتباه کامله، موقع اکسپنس که میرسه وسط سعی میکنم نصف نصف باشه که فکر نکنه که ایشون وابستگی دارن. یعنی
شما با وجود که دختر آخر بودید مادر بزرگ بزرگی هم شدی، از مادری هم در اومدید.
نمیدونم آخه واقعا نقص مادرانه رو
اصلا. ایشون توی رابطه جنسی که با سرعت ارضا نمیشن پری بچه اجاکولیشن ندارن؟
ایشون داشتن خیلی زیاده. اتفاقا مشکل اولمون، بهانه اولم من این بود که تو این مشکل داره تو برو رو خودت کار کن. بعد ایشون هی دارن رو خودشون کار میکنن بهتر میشن، بعد گفتم تو بری همون این کار بکنی اون کار بکنی، بعد دیدم فقط من دارم بهانه میگیرم خودم دارم گول میزنم، دیدم اصلا مشکل در درانه خود من دیگه.
حالا روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون برمیتابیم شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کاونتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ارواین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه همکنون همراه شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
اصل و اصالت
با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مدرد آقای دکتر.
سلام عزیز.
آقای دکتر، این مسئله که اشاره کردیم در مورد هورمونا، من الان اینا میخواستم اضافه بکنم. من زمانی که مدن کافه میشم
ببر صداد یه ذره شفاف نیست، این نزدیک گوشی باشی ممنون میشم. جان
بعد میخواستم اینو اضافه بکنم، من همیشه دوران پریودی خیلی مشکل داشتم، ولی الان هر چیز فنم میره بالاتر، به شدت بدتر میشه، در حدی که اصلا نزدیک های اون دوره که میرسه یه حال عجیبی به هم دست میده، حتی گاهی اوقات خودکشی هم فکر میکنم، اینقدر دیگه نمیتونم تحمل بکنم روانم و تو بدنم، اصلا احساس میکنم یه چیز میره از بدنم، از دون مغزم میپره بیرون، گاهی اوقات این حالم به هم دست میده. این که شما اشاره کردین مشکل هورمون ممکنه داشته باشم، خواستم اینم اضافه بکنم، شاید کمکی بکنم.
من مطمئنم عزیزم تو باید بری سراغ دکتر متخصص زنانت و به نظر من تستا رو باید انجام بدی، نه به خاطر ماجرای رابطه جنسی، به خاطر سلامتی. یه سوال ازت میکنم، لطفا دقت کن و جواب بده چون مهمه. چقدر دلت بچه میخواد که فرزندی داشته باشی؟
خیلی.
خب من نگران میکنه، برای که ببین عزیز، زمینه ارثی خانواده مادری تو خیلی بده و حتی من کمی هم نگران خودت هستم، یعنی برخی از حرفای تو یک کمی بودار یا گوشه داره، یعنی میتونه به تدریج تغییرات بیوشیمیایی رو در تو موجب بشه و از دختری که همکنون هستی که به مقدار زیادی معقول و منطقی با موضوعها برخورد میکنه و تا حدودی اداره و کنترل خودشو داره، هم کنترل خودتو کم کم از دست بدی و هم نیروی اونا برای برهم زدن تعادل تو در زمینه های مختلف بیشتر بشه. یعنی من مجبورم اینجوری بگم، یعنی اگر به من بگی من 10 سال دیگه با این فرض که تغییر خاصی تو زندگیم اتفاق نیفتاده باشه چی میشم، میگم از حالات بدتری هرچه هست، چون من خیلی راجبت نمیدونم عزیز. علتش هم این هست که یه علائم و نشانه هایی از حال روانی تو و توضیح و توجیهاتت هست و اشارهی که به خانواده مادری کردی، حالا در خصوص خانواده پدریت هم نمیدونم، منو نگران میکنه، نگران کمی حال بدتر تو در زمین های مختلف و نگران انتقال یه مقدار از اون صفات ارثی که از طریق سیستم ژنتیکیت ممکنه به فرزند منتقل بشه. ضمناً من نمیدونم که خانواده شوهرت، پدری و مادری ایشون چند اندازه گیر و گرفتاری های روانی دارن، آیا چیزی هست که در این زمینه بدانی؟
در مورد خانواده خودم میگم، اولا که پدر مادر من با هم فامیل نزدیکه و اینکه پدر من خودش به اندازه کافی بایپولار رو هم اصلا یادم خیلی گرفتاری هست، اصلا من دو جانه.
چه نسبتی دارن عزیز؟
دختر دایی پسر عمه.
او مای گاد.
این هستن و خانواده شوهرم، و بعد از سمینار شما که اومدیم من حالم بد بود که وای که چقدر من مشکل دارم، شوهرم زنگ زد از خانواده تشکر کرد به خاطر تربیت صحیح و که هیچ مشکلی نداره با اینا.
خب من درباره خاله و عمه و دایی ایشون از جانب پدری و مادری و اینا کار دارم، چی میدونی اگر میدونی؟
بیماری روانی کسی اشاره نکرده، نشیدم چیزی.
چون میدونی عزیز، اگر همسر تو او هم یه بارهایی داشته باشه، اون وقت مشکل میتونه برای انتقالش به بچه مضاعف بشه. یعنی که اولا من معتقدم تو از نظر هورمونی و زمینه‌های پزشکی آنچه رو که لازمه چک کن، بعد هم از همون جایی که ماجرای عدم برانگیختگی جنسیت هست و یه حالا یه روان پزشک اگر بعد از متخصص زنان لازم دونست صحبتی بکنی، شاید یه مقدار این عدم تعادل رو از طریق شاید نمیدونم از طریق دارو درمانی بشه برقرار کرد. اگر اونا درست بشه و حال عادی پیدا کنی و مثلا یه سال دیگه خیلی بهتر از الان باشی، خب این خیلی خوشحال کننده و امیدوار کننده است که ما شرایط بدتری نداریم. توصیه من این است که هنوز یکی دو سالی صبر کن، اگر تو این زندگی ماندی برای بچه دار شدن، برای که میترسم دو تا اتفاق بیفته، هم تو به هم بریزی، بعید نیست با حاملگی به هم بریزی، و هم بچه یه مقدار با گرفتاری های ارثی متولد بشه با وقت بعد مسئله و مشکل پیدا کن.
نه اگه واقعا بدونم این حالی که الان خودم نسبت به خودم دارم، یه بچه خودم هم خود نسبت به خودش داشته باشه، که قطعا این کار رو نمی کنم.
خب اون به نظر من
حال سختی هست که نمی خوام که
باره عزیزم نه، بنابراین به همین جرس که عزیز من فکر می کنم تو بهتر الان کاملا مواظب باشی حامله نشی کاملا بلد. یعنی این رو اصلا سرسری نگیری، برای که حتی حاملگی که بخوای سخت کنی ممکنه به تو آسیب بزنه. ولی من میخوام متخصص زنان خوبی پیدا کنی و ازش بخوای همه چیز رو با یه دقتی حتی با یه وسواسی چک کنی که خاطرمون آسوده بشه، هم سلامتی فیزیکی در حدی که مرتبط به زمینه‌های زنانگی تو هست همه درسته، و هم او اگر چیزهایی میبینه با آزمایشایی که میکنه تو رو به پزشک دیگر یا روان پزشکی مراجعه بده، که من خاطرم آسوده بشه با توجه به پیشرفتایی که هست ما بیخودی مشکلی رو که میشه رفع کرد رو همچنان در تو نگه نداریم. این اون کاریست که باید بکنیم. در خصوص ازدواج، مادام که همسرت همینی که تو هستی رو میخواد تو باشم خوشحاله، پسر مردمم گول زدی، به این گول زدن بهتر ادامه بدی، چون تو اگر بخوای فکر کنی که موضوع همسرته و مثلا فکر جدایی بکنی، نه اون پروسس به تو الان کمک میکنه از در سلامتی، نه همسر بهتری با حالی که بعدن پیدا میکنی پیدا میشه، اگرم پیدا بشه احتمالا تو خرابش میکنی و به دردت میخوری. بنابراین مادام که او راحت و راضیه، مادام که به حال بد تو چیزی اضافه نمیکنه، تو از نظر شخصیت بهتره تو این رابطه بمونی. از نظر ازدواج، حالا از بابت او، از جانب او تو چیزی نگفتی، این تویی که یک کمی مسئله آفرینی، نه او، و اونم که فعلا با همین توی مسئله دار راحته، بنابراین تو از خواب بیدار نشده که امیدوارم حرفای منو تو هم نشنوه یا نشنیده باشه، تو بیدار نشده تو فعلا شیطنتاتو بکن تا ببینیم وقتی بیدار شد، امیدوارم تو هم دیگه آروم گرفته باشی حالت خوب بشه.
بعد آقای دکتر در مورد این رابطه با خانواده و بند روانی که من نتونستم متاسفانه خیلی خوبی و من دست دادم تو اون سمینار، باز باید با یه روان
اونو میتونی کار کنی. من البته متاسفانه یه توصیه میخوام بکنم که چون با موضوع کمی آشنا هستم میگم، تا اونجایی که میتونی خودتو از نظر عمق و شدت درگیر پدر و مادرت و خواهران نکن، یعنی میخوای بری ببینی ببین، ولی اونجا با کوری کری لالی میری یا برمیگی.
آخه یه مقدار مشکل اینجاست، بخاطر اینکه فقط من الان نزدیکشون هستم، خواهر یک خواهرم یه ایالت دیگه است، یه خواهر دیگه مثلا ایرانه، و مشکل زبان دارن. من هدا من میگن تو وکیل مایی، من میگم مثلا کی از کی
من نه ببین شدم. من از نظر من نمیدونم، من نصب کن عزیزم، من از نظر سطحی و ظاهری حرفی ندارم، ولی اصلا نمیخوام عمیق باشه. یعنی وقتی به تو گفتن تو وکیل مایی، حتی بحثشو دوست ندارم، فقط ببین میخوای این کار بکنی یا نه، بکنی یا نکن، و الا با بحثش تو رو میکشن به جایی که از توش آسیب خورده میایی.
بله.
یعنی میخوام به تو بگم ببین عزیز، چرا بهت میگم کوری کری لالی؟ در حد کوری کری لالی هر کاری که میتونی براشون بکن، خارج از اون نه. یعنی اگر حرفایی زدن حتی انجامش میدی دیگه توضیح نده یا توجیه نکن یا مخالفت نکن، برای که اونجا گرفتاری تو درست بسید که من بخوام تو رو به بحث بکشم. هدف من اینست که با تو بحث بکنم. بعد بگم مثلا تو چی میگی؟ تو نباید گول بخوری به من جواب بدی.
دقیقا همین کار میکنن. بله، ولی درست
میفهمی. بنابراین تو با کوری کری لالی هر کاری میتونی بکن، ولی هرچی هم میتونی دور بشی دور بشی. اگرم یه روزی رفتی صلاحته، به دلیل اینکه ادامه اون شرایط بد و منفی و بعد حال بد پدر و مادر که با گذشت زمان اونا میتونن کمکی بدتر بشن و بعدم نبودن اون دوتا خواهر به خاطر اینکه تو اینجایی و کنار اونایی، تو خودت یک کمی در برخی از زمین ها بار خودت هم نمیتونی بکشی، چه رسه به اینکه بار یکی دیگرم بذارن روی دوش تو. اون وقت است که میتونی بشکنی عزیز. به همجاست که پیشنهاد من به تو اینه که کوششی در جهت بهبود روابط یا عمیق کردن رابطه نکن. یه مقداری نمیخوام بگم دوری یا ندشمنی، ولی به هر حال هرچی دوری بیشتر احتمالاً همه راحت‌تر و آسوده‌ترن. درگیر بازی ها و بهانه های نمیدونم ما تنها هستیم و تو رو داریم و نمیدونم این تو چجور دختری هستی و احساس گناه و اینا هم نشو. همه گناه ها هم یه نامه روش بذار، بذارن به حساب من، چون من متاسفانه خیلی خیلی گناهکارم. اینا دیگه روش بیاد فرقی نمیکنه، مگر روزی بیشتر از 70,000 بار میکنه آدمو بسوزونن زنده کنن دیگه. من به اندازه کافی ظرفیتم پر پر شده. من نمیدونستم این درسته. تو یه اخبار یاد داد این درستت خیلی باوزه بود، خوشحالم که تایید کردی. معلومه تو پرونده جهنم منو دیدی دیگه.
ممنون،
نه مرسی عزیزم، نه خوشحالم با صحبت کردم. نه به هر حال ما جهنمی ها به هر حال از حال هم اگر خبر داشته باشیم دیگه چه فرقی میکنه پرونده رو دیدیم یا ندیدیم. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، روزت خوبی داشته باشی.
خدا شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس ترافل به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که برای عزیزانی که جای خودشون رو برای سفر کروز 29 ژانویه تا اول فوریه رزرو کردن، احتمالاً نامه‌ای رسیده و در اونجا فرمی هست که باید پر کنید. شما اطلاعات مربوط به اون فرم و آنچه که میدانید رو پر میکنید. معلومه که شما جایی برای کابین هست، ولی این چیزیست که بعداً از طریق فرمی که میره و کشتی مشخص میکنه ما اونو در اختیارتون میگذاریم. بنابراین ما از شما پرسشایی که داریم اوناییست که شما میدانید، ما نمیدونیم، یا به هر حال انتظار هست که شما اطلاعات رو ما بدید. لطف میکنید ضمناً انتخاب میکنید ساعت کنسرت رو به عنوان گزینه و یا انتخاب یک و دوتون و همچنین کنفرانس های منو یک و دو که اگر یکی پر شد و دو گزینه دوم شما حداقل بتونیم رعایت کنیم. لطف میکنید اونها رو با پاکتی که درش هست برای ما هرچه زودتر میفرستید. اطلاعات خیلی مشخص است که مربوط شماست. تنها جایی که باقی مونه ماجرای کابینه، ولی طبقتون رو میدونید، چه طبقه شما جا رو رزرو کردید. تازه اگر هم شک دارید خالی بگذارید، برای اینکه ما اونها رو براتون پر خواهیم کرد. ضمناً اگر بهتون نرسیده ظرف تا فردا و پس فردا، چون کمی کار پست هست، لطف کنید با ما تماس بگیرید. میتونید از طریق ایمیل تماس بگیرید همراه کروز @gmail.com و اگر دوستانی خارج از امریکا هستید از طریق ایمیل با شما تماس گرفته خواهد شد و لطفاً اون رو برای ما هرچه زودتر بفرستید. از همکاریتون سپاسگزاریم. اگر هم شک دارید با دوستانتون مشورت کنید، چون به یک بار حجم تلفن‌های دفتر به گونه ایست که برخی از دوستان سوالای خیلی ساده و عادی دارن که اگر از عزیزانشون بپرسن، یا کسانی که چون با فارسی و انگلیسی هر دو هست ولی حداقل بپرسن، میتونن کمکشون کنن. از این بابت از همکاریتون و محبتتون بسیار بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، شبتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
خوشحالم باتون صحبت کنم آقای دکتر.
خواهش کنم، بفرمایید.
از به خدمتون، قبل از این اگر زنگ می زدم، سال هاست من در پای صحبت شما هستم. دوست داشتم که در مورد خودم صحبت کنم، بدونم که شما بهم کمک کنین، بدونم آسیبام چیه تو زندگی و بخوام اونها رو برطرف کنم. ولی دقیقا تو این موقعیت که الان زنگ زدم، یه اتفاقی زهری تو زندگی مفتده که نمیدونم باید چجوری باش کنار بیام.
بفرمایید عزیز.
یه خانم 31 ساله هستم. سالها پیش ازدواجی وارد یکی از کشورهای اروپایی شدم. متاسفانه ازدواجم خوب نبود، جدا شدم دو سال و نیم پیش. بعد نزدیک به یه سال پیش با یه آقای آشنا شدم.
ببخشید، از اون چقدر تو اون ازدواج بودید عزیز؟
بله،
تو اون ازدواج اول چند سال بودید؟
3 سال و نیم.
و اون وقت فرزندی هم دارید یا نه؟
نه، نمیشد که فرزند داشته باشم.
چرا؟
رابطه ای نبود.
یعنی شما با کسی ازدواج کردید که با هم رابطه جنسی نداشتی؟
اصلا، اون نمیدونستم.
اون نمیخواست یا نمیتوانست؟
فکر کنم هر دو. یه چیز عجیبی بود، منم یه دختری بودم که توی ایران ارتباطی با کسی نداشتم، بعد از ازدواجم که خارج از ایران اومدم همه چی واسم یه ذره مجهول بود.
شما اگر از این آقا، از همسرتون پرسید تو که میدونستی نمیخوای یا نمیتونی رابطه جنسی داشت باشی، چرا ازدواج کردی، پاسخش به شما چی بود عزیز؟
نمیتونست فکر میکنم.
خب آخه اون که میدونست که نمیتونه، چرا خواست ازدواج کنه؟
خیلی هم احساس عاشق پیشگی میکرد، انگار دوست داشت که زن داشته باشه. مثلا تو اون مدتی که ما دورا دور در تماس بودیم خیلی هم ابراز عشق میکرد. مثلا از دوست داشتن میگفت و خیلی بیتاب بود تا من کار قانونیم انجام شد برم بیام این طرف.
شما چه مدت ایشون رو میشناختید که ازدواج کردی؟
اصلا نمیشناختم، معرف داشتیم، یه ازدواج احمقانه. اون موقع با شما آشنایی نداشتم، ولی یه مقدارم یه راه فراری هم بود انگار بخوام از ایران بیام بیرون، تحت فشار بودم.
اوکی عزیز، خب بعد آمدی تو اینجا و الان جدا شدی، بعدم دو سال و نیم جدا شدید، بعدن که با ایشون دیگه
بله، بعد تو این دو سال نیم هم هنوز خیلی مشکلات دارم و اقامتم هم به مشکل برخورد، هنوز نگرفتم و تو این حینم آدمی که اینم نبودم بخوام تا دوست پسر بگیرم و اینا، کلا محدوده مغز من در مورد ازدواج فکر میکنه. بعد با یه آقایی که آشنا شدم حدودا نزدیک یه سال پیش، یه سال نشده ده ماه اینطور است، همه چی خیلی سریع پیش رفت، شاید حالا اشتباهاتی توش بود، من سریع دل بستم با اینکه سنم کم نیست، ولی مثل یه دختر 15 ساله عمل کردم.
ایشون چند سالشه؟
به خاطر اینکه خونه خودم نداشتم پیش ایشون اومدم، به خواست خود ایشونم بود، منم موافقت کردم، گفتم هم با هم هستیم، چون تماسمون زیاد بود تقریبا هر روز همو میدیدیم، گفتم خب بذار که پیش هم.
چه مدت بعد صبر کنه؟
با اینکه تو ایران یه دیگه فهم کردم یکم اینجا واسم حل شده بود که باشه، اشکالی نداره که با هم باشیم، ولی ازدواجمون رو ثبت نکردیم.
صبر کنه، صبر کنه.
یه سری مشکلات داشتیم همیشه با هم که ایشون به من میگفت تو مستقل نیستی، تنها مشکلش با من این بود، مثلا دوستش یه خانمی باشه الان از خودش شغل خوب و خونه و اینا داشته باشه، ولی بهشم میگفت که تو این موقعیت الان من اینطوری نیستم، شاید یه سال دیگه موضوع فرق کنه، ولی الان گیر کردم و مسائل قانونی دارم. توی این رابطه که داشتیم من از این آقا باردار شدم، ولی نه ناخواسته، حد آگاهی داشتیم، ولی شاید انگار ایشون جدی نمیگرفتش. بعد منم همیشه دوست داشتم که بچه داشتم، سنم هم کم نیست، بعد ولی خب ایشون اول خیلی مخالفت کرد، چون دقیقا موقع این اتفاق افتاد که مثلا من باردار شده بودم.
نمیدونم تلفنتونم یک طرفه بود متاسفانه، من دو دفعه خواستم سوالی بکنم نشد، نمیدونم تلفنتون چرا قطع شد، اگر یه دفعه دیگه آمدید با هم میتونیم صحبت کنیم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون ازتون به خاطر این تماس که میتونم با تو صحبت کنم. من یه ذره هول شدم، اول اگه اجازه بدین یکم از بک‌گراند خودم بگم، حالا سوالم بپرسم اگه شما سوال داشتین از من.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقایی تو من 24 سالمه، توی کانادا زندگی میکنم تقریبا 3 ساله، یه خواهر دارم که 12 سال ازم کوچیکتره و 4 سال ازدواج کردم، یک سال قبل از اینکه بیام اینجا ازدواج کردم، ولی به خاطر مشکل ویزا اینا با همسرم نیومدیم اینجا، من یک سال بعد اومدم.
ایشون چند سالشه؟
ایشون 27 سالشه.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما تقریبا یک سال قبل از اینکه ازدواج بکنیم با هم آشنا بودیم، هم دانشگاهی بودیم آقای دکتر.
بنابراین ایشون ایران بوده؟
بله ایران بودن، ما یک سال با هم بودیم، بعد ازدواج کردیم، ایشون اومدن، ولی ویزای من به مشکل برخورد، من ایران موندم و یک سال بعد اومدم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ گفتید یه خواهر دارید 12 سال کوچیک‌تر، ایشون چند تا خواهر برادر دارید؟
ایشون 5 تا، یعنی 4 تا برادر دارن و یه خواهر. 5 تا برادر و یه خواهر بعد.
ایشون چندمی هستن؟
آخرین، هفتم.
اوکی. اون وقت شما هر دو رشتهتون چی هست عزیز؟
من عمران میخونم، ایشون ریاضی.
چطور هم کلاس بودید قبلا؟
نه هم دانشگاهی.
هم دانشگاهی بودید. اوکی. خانواده با این ازدواج موافق بودن؟
خانواده من اول موافق نبودن چون میگفتن میخواد بره بعد ممکنه نتونیم با هم بریم چون من اون موقع سال دوم دانشگاه بودم که با هم آشنا شدیم بعد میگفتن که نه بود ازدواج سختیه و اینا ولی خب ایشون پا فشار کردن با پدر مادرم جدا صحبت کردن و راضی شدن که ازدواج سر بگیره ولی گفتن خب سختی دوری و اینا را به هر حال باید تحمل کنید خودت.
اوکی. خب شما الان 3 سال کانادا هستید و اینجا با هم هستید، صاحب فرزندی که نشدید؟
نه نه.
خب الان هر دو چه میکنید؟ درس میخونید، کار میکنید یا هر دو؟
ایشون درس میخونن، ایشون مسترن درس میخونن. من مشکلم این بود که وقتی اومدم هنوز یک ترم از دانشگاه هم مونده بود، بعد یک سال مرخصی گرفتم اومدم اینجا، بعد از یک سال برگشتم یه ترم دیگه ایران بودم 6 ماه درسم تموم کردم و دوباره برگشتم اینجا، یعنی ژانویه سال همین 2015 من دوباره برگشتم اینجا.
ولی ایشون با شما نیومدن ایران، ایشون در همینجا مونده؟
بله موندن، فقط 1 ماه اومدن آخر بار ایران و با هم برگشتن.
آکه رشته ایشون الان ریاضیه یا چیز دیگه است؟
رشتهشون بایو استاتیستیکه.
اوکی بسیار خوب. خب حالا برگشتی، چه خبر است عزیز؟
راستش الان مشکل اینه که من خیلی بیکارم و توی خونه تنهام، ایشون هم خیلی باید درس بخونن، در کنار درسشون پروژه و اینا هم زیاد دارن. بعد مشکل من اینه که من اصلا نمیدونم با ادامه زندگیم باید چی کار بکنم. دختری بودم که خیلی مدام وقت خودم پر میکردم توی ایران، یعنی مدام تابستون و کلاس های اضافه رفتن و یعنی وقت اضافه هیچ وقت نداشتم. بعد اینجا که اومدم الان توی این تقریبا 2 سال و نیم 3 سال همش بیکار بودم و این خیلی اذیتم میکنه و مشکل اینه که من اصلا نمیتونم با خودم کنار بیام که ببینم چی کار دوست دارم انجام بدم که اونو پیگیر کنم. میدونم که اولین کاری که باید بکنم زبانم رو خیلی به سختی بالاخره نمره زبانم رو گرفتم چون اصلا دوست نداشتم بخونم، یعنی مثل یه حالت دفاعی که دوست نداشتم انگار اینجا زندگی کنم و انگار تنها بودم، انگار اینجا رو دوست ندارم، اینجوری برخورد میکردم به زبان و نمیخواستم بخونم. بعد الان اصلا نمیدونم من برم مستر شروع کنم بخونم یا اینکه نه واقعا بچه دار بشیم
بگذارید یه ذره با هم. اما چرا اینقدر فاصله بین شما و خواهرتون زیاده؟
نمیخواستن مامان بابام بچه نمیخواستن و من وقتی بچه های فامیلو میدیدم که خواهر برادر دارن همیشه بهشون میگفتم که چرا من ندارم، گفتن خدا نمیخواست. من مثلا یادم دیگه 10-11 سالم که شبا گریه میکردم میگفتم من یه خواهر یا برادر میخوام دیگه، خلاصه انقدر من بیتابی کردم که راضی شدن یه بچه دیگه.
اوکی. وقتی که بچه آمد یکی 2-3 سالی بعد از اون شما چه رابطه‌ای با اون بچه داشتید و حال و شرایط خودتون چگونه بود؟ احساس بهتری میکردی؟ احساس بدی میکردی؟ چه شد؟
نه احساس بدی هیچ وقت نمیکردم، دوستش داشتم، ولی این نکته هم هست که من خیلی به مادرم نزدیک بودم، اینجور بود که حتی من توی تخته ایشون میخوابیدم و با هم بودیم مدام با مادرم. ولی خب بعد از این که خواهرم اومد ما از هم مثلا جدا شدیم یکم، ولی بازم احساس نمی کردم که مثلا خواهرم باعث این شده و دوستش داشتم، ولی خب چون خیلی کوچکتر از من بود هیچ وقت نمی تونستم باشم اون ارتباطی که دلم میخواد خواهری با هم دیگه داشته باشیم. همیشه دوستش داشتم ولی نه انگار پر نکرد برامون جای خواهر یا برادر نداشت.
اوکی ولی معلومه نمیکنه. ولی حالا به من بگید الان روابط شما با خواهرتون چطور؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوبه، خیلی دوستش دارم ولی اون خیلی از من دوره، انگار مثلا خیلی با من درد و دل نمیکنه.
با شما مادرشی؟ حالا از این سوالی بکنم، مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
نه خانه
دار بود. مادر با یه دونه بچه تو خونه نشسته بود، بچه نمیخواستن، یکی بهشون گفت چرا بچه نمیخواید، پاسخشون چی بود؟
میگفتن میخوام یه بچه داشته باشم به این فقط برسم.
فقط به این برسم. خب شما تو خانه
یه جوری هم که همه زندگیشون رو صرف ما دوتا کردن.
آخه چه زندگی صرف شما دوتا کردن؟ شما از این تبلیغات میکنن، شما صبح هم شبیه رفتید مدرسه میامدید ایشون تو خونه، مثل شما که الان بیکاری. شما آخه تخصصتون در مثل مادر شدنه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما یک از زندگی زناشوییتون راضی هستید یا نیستید؟
من خیلی دوستش دارم همسرمو.
شما همه رو دوست دارید ولی مسئله رضایت از خوشحالید یا نیستید؟ خواهرم دوست دارید ولی او با شما حرف نمیزنه، مادرتونم که شما چسب عزیز، شما رابطتون از اول رابطه‌ای غلطی بوده دیگه، اسم این رابطه آدم نیست. مادر شما یه زنی است که تو خونه نشسته یه دونه بچه داره، بعد میخواد وقتشو بذاره برای این بچه، بعد شما زیر تبلیغاتون مادر زندگیش بشه. برای ما احتیاج نیست درست که من برگردم بگم یکی صبح تا شب نشسته برای من غذا درست کنه، من چقدر غذا میخوام؟ بعد مثلا چرا اون این کارو میکنه؟ آسیبی که به خودش میزنه چه فایدهش برای من چی عزیز؟ شما بعدم ازدواجتون باز چیز عجیب و غریبی است، من نمیدونم چه خبر است میان شما. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجبن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه 1 فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آناهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده ها دارید، از شما دعوت می کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم، حالا ببذارید من یه سوالی بکنم. اگر من از همسرتون بپرسم که آیا فکر میکنید خانم شما از زندگی زناشویی، زندگی در نمیدونم کجای امریکایید، کانادایید، راضیه؟ کانادایید. به شما میگه فکر میکنم راضیه یا ناراضی، ایشون چی فکر کنه راجع به شما؟
فکر میکنه که ناراضی.
از چی؟ هم زندگی زناشویی، هم کانادا، یا از یکی؟
بله هر دو تا.
اوکی، من اگر از ایشون بپرسم که چرا ایشون ناراضیان، پاسخ ایشون چیه؟
خب به خاطر اینکه میگه که به خاطر اینکه من تنها اینجا و ایشون مجبورن که خیلی کار بکنن و من خوشحال نیستم اینجا و زن زیاد بهشون غر میزنه.
شما من بگید که کدوم شهر کانادا هستید عزیز؟
اجازه بگیم
نگه. آخه شما هر جا که هستید یه مقدار زیادی ایرانی هستن، چرا حالا غیر از این کانادایی؟ خب چرا با اونا ارتباط برقرار نمی‌کنید؟ تنها هستید این در جان؟ تنها مادر شما؟
نه
زن دنیاست جان.
منظورم این هست که اینجوری تنها، چرا دوستای زیادی داریم ولی خب آخر هفته هاست دیگه نهایتاً با دوستا بودن و اونم یکی دو ساعته و تمام طول هفته از صبح تا شب خب اذیت کننده.
نه آخه عزیزم، شما یه زندگی برای خودتون درست کردید، بعد مثل طرفی بود که دو دست شمشیر بود، تو دهنش هم یه دونه نیزه بود، بعد گفتن خب برو بجنگ و با چی بجنگم؟ حالا تو هم داستان این است که تو خونه گرفتی نشستی هیچ کاری نمی‌کنی، میگی بعد خالی هم. شما ورزش میتونید بکنید، مطالعه میتونید بکنید، یه زبان میتونید یاد بگیرید، یه رشته تحصیلی میتونید بخونید، درگیر مقدار فعالیت اجتماعی میتونید بشید، ولی شما اشکالتون این است که یه نوع ارتباط در حد اعتیاد به مادر دارید. بنابراین شما معتاد ایشونید و برای ایشون متأسفانه، برای شما متأسفانه ایشون عامل مخرب و ویرانگره، برای کمطور که زندگیتون رو اینجوری کرد. 12 سال شما رو به عنوان بچه تک نگه داشتی که شما قره بچه دیگر رو میذارید، بعد آمده و شما با یه همچین فاصله‌ای، اون یه مقدار ثباتی هم که در این خانه بوده به خاطر اومدن نوزاد به هم ریخته، بعدم شما یه ازدواجی کردی در یه سنی هست که 20 سالگی تصمیم گرفتید ازدواج کنید یا 19 سالگی آشنا شدید، بعدم از کشور برید و بعد یه آدم وابسته اینجوری ببره و بره، بعد اومدید اینجا. خب همسر شما باید درسشو بخونه، کارشو بکنه و شما هم که معلومه اصولا تو زندگیتون هیچ وقت اون احساس احتیاج رو نکردید، چون به مادر چسبیدید، یه حالت همزیستی داشتید با هم، اینجوری میخوردید میخوابیدید زندگی میکردید و تو رخت خواب ایشون بودن. خب این همه اشتباه بود عزیز. نتیجتا شما الان که اومدید اونجا تنها کاری که بلدید بکنید است که یه جوری ایام رو بگذرونی. حالا به من بگید چقدر اگر قرار بشه رشته ای بخونید چی میخواید بخونید؟
راستش مشکل من همینه که من به خاطر اینکه رتبه کنکورم خوب بود و همه میگفتن باهوشی و رفتم ریاضی و بعدم عمران رو انتخاب کردم و لیسانس عمران خوندم و الانم فکر میکنم تنها چیزی که میتونم ادامه بدم همین عمرانه. اصلا راستش نمیدونم حتی به این عمران علاقه دارم یا ندارم، اصلا میخوام برم در حد مستر بخونم یا نمیخوام.
آخه عزیز، اگر من خودم نمیدونم به چیزی علاقه دارم یا ندارم که دیگری نمیدونه، آخه اشکال کار شما میدونی چیه؟ اشکال کار شما این است که اون چیزی که انگیزه، موتیویشن، دلیل برای حرکت میشه، اون چیزی که هدف رو میسازه، گول رو میسازه، موضوع احتیاج و نیازه. شما اومدید دایره احتیاجات و نیازها رو در یه چسبیدن و وابستگی، مثل آدم هروئینی که تنها چیزی فکر کنه هروئینی، مادرتون انتخاب کرد، مادرم این کار رو دست گل بزرگ رو آب داده، حالا چرایش خودش داره. شما تنها چیزی که تو زندگیتون دارید، شما اصلا احساس احتیاج و نیاز برای چیزی نمی‌کنید. چون احساس احتیاج و نیاز نمی‌کنید که حاضر باشید هزینه‌ش رو بدید، انگیزه هم ندارید، هدف هم ندارید. معنی دیگه‌ش این است که تو افسردگی می‌رید. معنیش این است که شما یه زندگی عادی دارید. نمی‌دونم شما کنفرانس خوشبختی من هیچ وقت نبودید، بودید؟
نه.
اوکی، سی دی خوشبختی رو هم نشنیدید، درسته؟
من چند تا از کلیپ هاشو
چرا شنیدم. حالا ببینید، موضوع اصلی و اساسی یه مطالعه 25 ساله توی 100 کشور دنیا روی 100 هزار نفر توسط دانشگاه شیکاگو و میلان و 42 سال دانشگاه به مدت 25 سال انجام شد. آخر کار متوجه شدن شما یعنی افسردگی، شما یعنی نابودی، یعنی شما یه پرنده ای هستید که در هوا چسبیده بودید به مادرتون یا سوار فرض کنین هواپیما بودید، بعد تو هواپیما نشستی روی صندلی به عنوان یه پرنده، بعد درو باز می‌کنم پرواز تو می‌دارم، شما اهل پرواز نیستی، شما با همون پر بسته‌ای که تو هواپیما نشستید میه، خب می‌خوری زمین عزیز. برای که شما تو زندگی اهل چالنجی نبودی، دختر باهوشی بودی ولی دختر بسته‌ای بودی، یه دختر نشسته‌ای بودی که مادر اومده شما رو کرده هم مادر خودش، هم دختر خودش، هم شوهر خودش. بعدم پدر چقدر اهل کار بوده و کار میکرد عزیز؟
خیلی، یعنی مشکل شاید همین هم بود که پدر خیلی نبودن و مادر همیشه مثلا اعتراض داشتن که شما به ما نمیرسین، برمی گفتن خب من باید پول در بیارم.
خب شما دارید همون زندگی مادر رو تکرار میکنید دیگه. مادر غر میزده بدون هیچی، پدر درگیر کار بوده، مادر شوهر نداشته، تو شوهرش بودی، تو شوهر مادر بود. حالا اومدی اینجا دقیقا نصب کنید، اومدی دقیقا تو شدی مادرت، شوهرت هم شده بابات، شما همون زندگی رو دقیقا تکرار میکنی و علت چه این است که در شما اصلا نیازی نیست عزیز. گفتم همه آدم ها پر از احتیاجن، ولی وقتی من هروئینی هم، وقتی من کوکائینی هم، نیاز من هروئینه. هروئین باشه مثل که 90 درصد احتیاجات من برآورده شده. شما یه رابطه کاملا بیمارگونه، اصلا در مرحله وابستگی نیست، مرحله عادت، عادت هم نیست، حبیت هم نیست، ادیکشن اعتیاد به مادر دارید، اون ترک اعتیاد موضوع شماست. برام یه دختر باهوشی هستی ولی چی موندی؟ یعنی یه کامیون 30 تن هستی، یه دونه صندلی گوشتی رو خودت از اینور میری اونور، خب معلومه از پادر میره. این مطالعه مربوط به خوشبختی نشون میده موضوع افسردگی مال شما حتمی و قطعیه. الانم مقدماتش فراهم شده، بیکار تو خونه گرفتید نشستی، نه انرژی ورزش داری، نه انرژی مطالعه داری، نه دوست اینور ور برید، بعد یه بهانه میگید که ما در ویکندا یه دو ساعتی با دوستامون هستیم. این شو زندگی عزیز؟ همسرتون هم میدونه شما ناراحت و ناراضی هستید، برای که اونم اون انگیزه رو در جهت ارتباط با شما از دست میده. برای که این همون چرا میگم دوتا گرفتاری، دوتا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی و میهتمال. شما که وابستگی نیست، احتیاط، از اونم ده برابر بدتر. شما چاره جز این ترک احتیاط نده عزیزم. شما قرار زندگی کنید، شما قرار حاضر باشید که تبدیل بشید به چون توانشو دارید یه شاهین دور پروازید، یه عقاب هستید، پشت راه بیفتید، تبدیل کردید به مرغ خانگی، پراتون رو کندید گرفتید نشستید و حرفتون این که من همینجا میمونم و در نتیجه اصلا تکون نمیخورید، چون شدید مرغ خانگی پرکنده که اصلا از اتاقم بیرون نمیاد، یه مرغی در قفس. تنها نوع زندگی هم این بوده و به همین جاست که من داشتن یه بچه مسئله دارم، برای که خطر این نوع ارتباطات هست، نمیگم حتما ولی خطرش هست. بعدم عملا این گونه بوده، بعدم شما دارید الان زندگی مادر رو تکرار میکنید. بعد خود شما عزیز حتی ببینید تا اونجا برسید، مثل که من برگردم بگم تشنه یا گرسنه، میگم والا نمیدونم شما نظرتون چیه که من تشنه و گرسنه هستم، من نمیدونم علاقه دارم یا ندارم. این سوال شما خیلی معنی داره عزیز، یعنی شما تو زندگی معلومه که اصلا من که حرفی ندارم، حسی ندارم، احساسی ندارم، نظری ندارم، عقیده‌ای ندارم، شما بگید. و معلومه کنار اون مادر با اون ویژگی‌ها که پدرم نیست، شما دوتا بدجوری به هم گره خوردید. و اون چیزیست که تمام ویژگی روانی شما رو ساخته. شما چاره جز حرکت ندارید عزیز، اصلا کارهای بیهوده. تو اگر خونتون حیات داره یه بیل برید بردارید یه چاه بکنید امروز فردا پرش، برای که بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا این بیجهت و بیهدفه. و گفتم اشکال کار در نبودن نیاز فیزیکی روانی و اجتماعی در شماست که در شما انگیزه و هدف درست بکنه. بنابراین نشستید، من وقتی گرسنه نیستم برای چی را بیافتم غذا درست کنم یا برم غذا از توی یخچال برم؟ گرسنه نیستم، خب میشینم. و شما در احتیاجات رو بستید. نمیخوام اذیتتون کنم، ولی چون پدر مادر دیگه میشنون، بدترین خیانت پدر مادر اینه که آدم بچه‌هاش رو از کار بندازه. بعد شما اون شعاری رو بگید که زندگیشون رو گذاشتن برای ما دوتا بچه، بابا ای والا چیکار کردن؟ شما رو از پا در آوردن به جای اینکه شما حرف بزنید اونها رفتن، به جای اینکه راه برید اونها راه رفتن. خب من الان بچه‌ای دارم که نه حرف میتونه بزنه نه راه میتونه بره. اسم این گذاشتن زندگی برای بچه‌هاست. و همینجاست که من وقتی تو سیدیا میگم بچه از ده ماهگی میتونه جوراب خوش در بیاره، پدر مادر باید کمکش کنن، یادش بدن جورابش خودش در بیاره. ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، نه اومدیم تو این دنیا با آدما بچسبیم. چون بند ناف روانی رو اصلا نبارید عزیز، و بنابراین اصلا زمینه و ظرفیت ازدواج نداری. بعد تو همون سن و سال معلومه یه مرد پیدا میشه که بهش بچسبید، خانواده مخالفت میکنه، اون یه نوع مقاومت و مخالفت پنهانیست که ایشون با شما، شما با او دارید، برای که معلوم رابطه شما با مادر love hate relation یعنی مهر و کینه. به همجاست که با یه ازدواج خواستید ببرید، یعنی گفتید یه کاری میزنم یه دفعه خودم خلاص میکنم، ولی اشکال کار فردای اون ازدواج و زدن اون کارده. حتما احتیاج به کمک دارید، ولی اشکال کار اینه که عزیز شما در یه نوع اعتیاد به مادر ماندید. ایشون هم معلوم حالش بده. چون بفرمایید.
آیسته این که میگین درسته، من مادرمو خیلی دوست دارم، ولی راستش اون روزی هم که ایران بودم خیلی خوشحال نبودم، یعنی احساس نمی کردم که الان مثلا از لحاظ عاطفی ارضا شدم و مادر برم کافی، بودم با مادر برم خیلی
دلپذیره. نه میدونم عزیز، همینه که love hate relation، ماجرای مهر و کینه. رابطه شما رابطه سالمی نیست، با همسرتون این مسئله رو پیدا میکنی، رابطه مهرکینه. بتونی که دلیل داشت باشه قرب بزنی نق بزنی که به اون بیچاره هیچ ارتباطی نداره، اون فقط متوجه نبوده که تو چه ازدواجی داره میری. بچه آخر یه خانواده 5-6 تایی معلومه. شما یه دفعه از راه رسید با حالت مادری و مادر بزرگی و شوهری رفتید سراغش تو دلش، اینم فکر کرده به بچه جاییست، ولی خبر نداشتش از اینجا بیرون نمیشه رفت. از این متلا هست که برای سوسکا درست میکنن که میرن این دیگه اوت ندارن. نه عزیز، شما دوتایی بی خودی دارید اذیت میکنین هم دیگه رو بی دلیل. بند ناف روانیتون رو باید برید. این ماجرا با تمام. به چی میخندی به سوسکا؟
این که میگین من رفتم توی دلش به زور.
آره دیگه، اون اصلا اونم بچه آخر تمام عمرش یاد گرفته یکی باشه. خیلی شما دوتا اگر من قبلا تلفن میکردید بچه اول آخر اونم با این فاصله، میدونید در حالی که برای هم در ظاهر بهترینید میتونید، نمیگم برای هم بدترین باشید، و الان باید یه فکری برش بکنید. برای که عزیز ماجرای شما ماجرای وابستگی و اعتیادی، و به هر حال به هر بهانه صدفان این ازدواج و جدایی که این وضعیت رو تمومش کنید. شما توی مدت 3 سالی که اومدید کانادا هیچ وقت رفتید ایران؟
بله، من در واقع یه بار رفتم، اونم 6 ماه موندم به خاطر مرخصی یه ساله که گرفت.
بله حالا به نظر من عزیز شما اولا سیدی خوشبختی منو بگیرید و بشنوید، بهتون خیلی کمک میکنیم، و دوم این که یه مقدار چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید و بگذارید این حرفای منم همسرتون بشنون، شاید بالاخره شما رو از شوهری بندازن، چون بالاخره شوهر اون خونه شماه دیگه، شما تنها کاری که بلدین شوهر مادرتون یا شوهر همسر، برامه وقتی از راه میرسه مثل مردای قرقرو قر میزن. و یه وقتی ایشون بودن دوتایی بید شاید بتونم در اثر گفتگو با هر دوتون آدم بتونه بفهمه چه باید کرد، ولی به هر حال عزیز موضوع جدی بگیرید، ولی کار از خودتون. نظر سلامت روانی دچار اشکال افسردگی میشید، رابطه و زندگیتون هم بد جوری به هم میریزه و بعدش هم میتونید بشکنید. شما خیلی خیلی شکننده هستید. بدن سفت و سخت و شیشه جان.
به نظرتون اگه من توی همین رشته که الان هستم ادامه تحصیل بدم خودمو اینجوری مشغول بکنم تا کم کم
فایده نداره؟ نه مسئولیت من از شما میخوام، مشغولیت نمیخوام عزیز. دنبال مشغولیت و مظلومیت نرید. نه اون کار نه نه آخه ازم رشته تحصیل یا درس مسئله شما نیست. شما تا حوصله زبان خوندن هم ندارید. شما وقتی به کانادا یا نگاه میکنید میگید وای به حالتون که فارسی بلد نیستی، عقلتون نمیرسی و الی حافظ و سعدی رو میخونید کیف میکنید. حالا یه وقتی دیگه دوتایی بیاد اگر خواستید با هم صحبت کنید. بذارید حرفای من بشنوید، مقدمیشه برای یه نگاه دیگری عزیز. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من با آخر وقت شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط باز یادآور میشم دوستانی که جاشون رو در کروز ما رزرو کردن نامه‌هایی میرسه، لطفاً هر چه میدانید پر کنید. قسمت کابین رو نمیدونید، اونو ما بعداً خدمتتون میدیم، ولی بقیه اطلاعات رو پر کنید و برای ما ارسال کنید و اگرم سالی بود لطفاً مطرح کنید، ولی به ما یه فرصتی بده چون چند هزار نفر پاسخگویی به پرسش‌هاشون خیلی ساده نخواهد. زمان یادآور میشم این شنبه و یک شنبه من کنفرانس عشق و ازدواج رو دارم که از این درد سرا درست نشه. 2 تا 7 شنبه و 2 تا 7 یک شنبه. ورودی برای هر روز $30، برای هر دو روز $50، ولی برای دانشجویان از هر دانشکده و محیط آموزشی که تشکیلن با ارائه کارت دانشجویی برای هر دو روز $20 خواهد بود. زمان فریدم از ساعت 11 تا 1 به مدت 2 ساعت روز یک شنبه 6 مارچ کنفرانسی به زبان انگلیسی تحت عنوان Creating Happy and Healthy Relationship داری که ورود به اون کنفرانس برای همگان آزاد است و رایگان. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی law.com.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از طریق تلکام هاوس بدون تغییر شماره تلفن خود با AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. بله، تماس نامحدود و رایگان با ایران فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر
دو تا پنج بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
محسن تنابنده احمد مهرانفر
عشت بی حجاب نن حیاتو هشکی دمیره
سحر جعفری جوزانی
هرکنه هنی مخوان جنگ درست کنم
جنگ امروز جنگ انتخابات
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیورلی هیلز تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید.